أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله دوم از ماء المطر بود در عروة الوثقا. در این مسئله فرمودن که الاناء المتروس به ماء النجس کالحب و شربه و نحوه ما اذا تقاطر علیه تهره ماءه، آبی که اون انایی که متروسه یعنی مملوه به ماء نجس مثل حب کوزه بزرگ و شربه اون کاسه کوزه کوچک مثلا و نحوه ما اینا، یعنی هر انایی دیگه الله فرمه میکنه اذا تقاطر علیه، وقتی که باران رویش ببارد تهور ما اوه و اینا او، هم آبش پاک میشد هم اینا پاک میشد. بالمقدار الذی فیه ما، البته اینا که میگیم پاک میشد به مقداری که توش آب هست اینا پاک میشود. و کذا ظهره و اطرافه، پشت اون اینا هم پاک میشد، اطرافش هم گوشه هاش هم پاک میشد. این وصل الیه المطر، اگر آب باران بهش برسد، حالت تقاطر در حین بارش. و لا یعتبر فیه الامتزاج، این که آب باران با آب اون مخلوط بشود این شرط نیست. بل ولا وصوله الى تمام سطح ظاهر، به تمام اون سطحش هم بباره نیاز نیست. و این کان لحوت و داله، که احتیاط این است که بل به همه جاش بباره، به اون سطح ظاهرش بباره. خب در اینجا می فرماید که ولا وصوله الى تمام سطح ظاهر و این کان، بله حالا وصول منظور این است که ببارد و از اونجا مثلا کنه باز برسد، موج ایجاد بکنه برسد، بله شون میگن وصول دیگه. ممکنه فرض فرمایید که یه نقطه‌ای میباره ولی اون نکات کنارش هم با اون موجی که ایجاد میکنه میرسه با اون، بالاخره رسیدن ملاکه، که در اینجا معمولا به بارش محقق میشه دیگه. و الا اونجا ما چطور بیایم نگاه کنیم که مثلا به چقدر موج ایجاد کرد چقدر رسید، این خیلی مشکله.
این ظرفی هست که مثلا این حالتی داره زیرش مستقیم بارش نمیاد ولی از بالا آب میرسه به زیرش، مثلا این شما بگن که یعنی
مستقیم
لازم نیست که بالا
نه رو سطحه. ببینید ولا وصوله الى تمام سطح ظاهر، این وقتی میباره این روشم بازه دیگه، وقتی میباره فرض کنید که این سطح این حدود نیم متره صورت دایره ای، خب یک چند قطره این طرف افتاد چند قطره اون طرف افتاد، وسطش نیفتاد. شون میگه باید به همه سطحش برسد، این یعنی احتیاطه، به مقداری از سطحش هم برسد میفرمایید کافیه. وصول به تمام سطح برمان واجب نیست، لازم نیست، به مقداری از سطحش هم برسد کافی. البته باید مطر باشه ها، باید صدق باران بکنن، بارش باران به حدی باشد که بهش بگن باران میبارد. بارانی که میبارد نیازیست به همه سطحش ببارد، به مقداری از سطحش ببارد کافیه. ولی احتیاط این است که به همش برسد، مثلا احتیاط این است که به همش برسد. این خب بحث شده در این مسئله در دو قسمت. یکی این که اصلا چه دلیلی دارید که آب باران مطهره آب نجس هست. بعد فرمودی اصلا ما آیهی روایتی که انه نداریم که آب باران مطهره آب نجس هست. بله مطهره چیزهای نجس هست غیر آب نجس، اما مطهر ماء نجس هست، این دلیل میخواد. گفتن به چه دلیل میگید که مطهر آب نجس هم هست؟ بعد فرمودید
مثلا آب قلیلیه دیگه.
آب قلیله بله. روایت مثلا راضی به پشتوان بود که از اونجا میچکد، خب اون ربطی به آب نجس نداشت که. پشتوان نجسه بله، اونجا که بارید اگر عین نجاست توش نباشه پاک، اما یعنی اونجا رو پاک میکنه و پاک دیگه، اون آبم پاک. اما این که بیاد آب نجس را پاک کنه، میگن به چه دلیل؟ احسن. خب حالا این پس بنابراین یه سوال این است که به چه دلیل آب نجس را پاک میکند؟ اشیای نجس را روایت داشتیم، اما آب نجس را به چه دلیل پاک میکند؟ باید ببینیم که از روایت چه برداشت میشد. یکی همون مسئله کاهلی است که الان اشاره خواهیم کرد. دوم این است که بر فرض بپذیریم که این پاک میکند، این در صورت است که به همه جای اون برسد، امتزاج حاصل بشود، نه اینکه به اساس چند قطره روی این آب فرض کنید که ببارد و بگید پاک شده. بس دو جای این مسئله محل بحثه. اما اون نقطه اول که اصلا به چه دلیل پاک کننده آب نجس هست، گفتن به وجوهی. یکی از اون وجوه همون مرسله کاهلی هست که فرمود کل شیء یراه ماء المطر فقط طهوره. این هم شیء هست دیگه، کل شیء یراه ماء المطر فقط طهوره. خب بر این بیان اشکال شده در مستمسک و در غیر مستمسک، اشکال شده. گفتن که لازمه این بیان این است که اگر آب مضافی باشه، پس فرمودید زیر باران بذاریم یه مقداری که باران بباره بگیم دیگه پاک شد. یه قابله به مثلا آبگوش پخته بود، حالا نجس شده بود، باید بگید که حالا زیر باران که گذاشت یه چند مقدار باران بارید پاک شد، یا آب مضاف دیگر. حالا این که اینا علما قبول ندارن، بس یه چین اشکال شده بر استدلال به این مرسله. دست فرمودید جوابش چی هست؟ جوابش این است که بله مرسله شامل اینجا هم هست، اینجا خارج است به اجماع، به تسالم. تسالم است که مضاف بدون استهلاک پاک نمیشه، به مجرد اینکه مثلا یه آب باران روش بیاد یا آب معتصم بیاد کنارش، این پاک نمیشه. بله اگه بخواد پاک بشه باید مستهلک بشه دیگه، از مضاف بودن در بیاد. اگر این اجماع را نداشتیم میگفتیم اونم پاک میشود طبق این حدیث مرسله. بس این جوابی هست که راجع به این اشکال شده است. اما عرض میکنیم که وجوه دیگری هم برای اثبات این مطلب گفتن. یه وجه هم همون وجهی هست که دیروز هم شاید اشاره کردیم، آقای خوی رضوان الله علیه تمسک کردن به روایت هشام بن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام، صحیح است. فی میزابین سالا احدهما بولون و الاخر ماء المطر فاختلطا فاصاب صوب رجل لم یضره ذلک. دو تا میزاب جریان پیدا کردن، یکی بوله، یکی هم چی هست آقا؟ ماء مطره. فاختلطا، اینا مخلوط شدن و بعدن به لباس کسی ثابت کرد، من فرمود لم یضره ذلک، این ضرر ندارد. آقای خوی می‌فرمایند که بیان این مطلب این است که این آبی که اون از اون ناودانی که باران میاد وقتی متصل میشه به اون ناودانی که از اون بول میاد، خب اول هنوز بوله، متصل که شد بعدن یه مقداری که این باران بهش متصل شد تازه این میشه مضاف، یعنی بولیتش هنوز هست ولی باران هم آمده، میگن مثلا یک چیزی هست که با بول مخلوطه مثلا. بعد کم کم زیاد میشد، میشد ماء متغیر به بول، ماء متغیر به بول. بعدن باز وقتی میبارد پاک میشود. بس قبل از پاک شدن دو مرحله ازش میگذره، یه مرحله مضاف بودن، یه مرحله که متغیر بالبوله. متغیر بالبول یعنی آب باران که زیاد شد این هنوز با بو و رنگ و مزه نجس توش میمونه، ولی آب باران زیاد شد در اون حالت نجسه یا پاکه؟ نجسه. وقتی باز ادامه داد این باران بهش رسید، آب باران بهش رسید، تازه این پاک می شود. بس بنابراین این دلیل بر این که آب نجس با ماء مطهر پاک می شود، چون در یه مرحله این می شود آب متغیر به نجس، بعد از اون باران میاد و پاکش می کند. چون بول را که یک باره پاک نمی کنه، بول را اول تبدیل میکنه به مضاف، بعدا تبدیل میکنه به ماء متغیر به نجاسه، بعدا پاک میکنه. و ما گفتیم ماء متغیر به نجاسه پاک میشود. این طوریشون که اندر را خواستن از این روایت استفاده بکنن، چرا به اون روایت مرسله کاهلی را چون مرسله از قبول ندارن، خواستن از این راه این مطلب را استفاده بکنن و مرمای تبریزی برشون اشکال میکنن. فرمایان آقا این مطلب اگر فوقش هم قبول کنیم، در آب و بارانی است که در روی زمین هست، چون میزابین سالا فختلتا، یعنی حالت جریان پیدا کرده با هم مخلوط شده، اونجا میتونیم بگیم حالا آب نجس را این پاک میکنه. بحث ما در این است که باران ببارد و آب نجس را پاک کند، باران ببارد روی آب نجس او را پاک کند. در فرمودید این مطلب شما مطلب ما را اثبات نمی کنن. بله یه جایی که حالا آب باران رو زمین جریان پیدا میکنه، از اون طرف هم یه آب نجس از اون را پاک بکنه، بله فوقش از این روایت اون استفاده میکنیم، ولی مطلب ما را این روایت استفاده نمی کنن. خب پس بنابراین تا حال ما دو تا دلیل را مطرح کردیم، یکی کلوش این گراه المتر ما المتر به نظرمون روایت تامه و قابل استدلاله. دلیل دوم دلیل آقای خویی رضوان الله علیه بود که گفتیم این مطلب را در همه جا اثبات نمی کند. دلیل سوم دلیلی است که مرحوم آقای تبریزی مطرح می کند. ایشون تمسک کردن به روایت صحیحه علی بن جعفر عن الرجل، خوندیم ما این روایت را در اون بخش روایات، یمر رو فی ماء المطر و قد صب فیه خمرون، از یه جایی رد میشد که اونجا داخل آب خمر ریختن و فرمودید فعصاب صوبه، اون آب به صوبه این اصابت میکند، هل یسل فیه قبل ان یغسله؟ قال لا یغسل صوبه ولا رجله و یسل فیه. فرمود که همون مشکل نداره. ببینید فرض مسئله کجا شد؟ شما رد میشی یه جایی هم خمر ریخته شده، آب و بارانم میاد از اونجا به لباس شما میپاشه، از اون آبی که توش خمر هم هست به لباس شما میپاشه. من فرمود که همون لباس پاک نجس نمیشه. آقای تبریزی میفرمایند که این روایت اطلاق داره که خمر را در حین بارش ریختن یا قبل از بارش ریختن. در حین بارش ریخته باشن خارج از بحث ما میشن، چون اصلا نجس نشده دیگه. ولی اگر در حین انقطاع بارش ریختن اون خمر را، خمر اونجا بوده و معمولا هم همینطوریه دیگه، در حین بارش کسی نمیاد مثلا، حالا بعیده، خمر اونجا بوده یعنی قبل از بارش بوده و فرمود در اون آب بوده. خب پس این روایت شامل اونجایی میشد که یه آبی بوده داخلش خمرم بوده، بعد میبارد و میفرماید که اون پاکه. پس معلوم میشد که آب باران مطهر آب نجس هست. کدوم آب نجس؟ آب نجسی که درش خمر بوده. پس فرمودید حداقل این روایت به اطلاقش این صورت را شامل میشود، به اطلاقش این صورتی که خمر در حین بارش ریخته نشده این صورت را هم به اطلاقش شامل می شود. پس بنابراین این روایت دلیل می شود که آب باران مطهر آب نجس هست. قد کردی. خب پس بنابراین این مطلب ظاهرن قابل خدشه نیست. پس آب باران مطهر اشیا هست، اون اشیا چه غیر ما باشن چه ما نجس باشن مطهر هستن. دلیل ما هم این روایت که عرض کردیم، همون روایت مرسله کاهلی، همین روایتی که راجع به اصابت آبی که درش خمر هست بود. اما مطلب دوم این بود که آیا امتزاج شرط هست یا شرط نیست و وصول آب به تمام سطحش در حین بارش شرط یا شرط نیست. در اینجا خیلی از بزرگان فرمودن که شرطه. ببینید عبارات برخی از این بزرگان را من اینجا آوردم که می‌فرمایند که باید امتزاج بشود. مثلا مرحوم حائری شیخ عبدالکریم رضوان الله علیه، بل یعتبر فیه الامتزاج، اگر بخواد اون آب نجس را پاک بکنه باید به مقدار ببارد که امتزاج حاصل بشه. یا مرحوم میلانی، اعتباره ولو به علاجن لا یخلو من وجه، معتبر امتزاج حاصل بشه ولو به علاج. یک کسی با یه قاشق، با یه چیزی، با یه مثلا چوبی اونو بچرخوند که امتزاج حاصل بشه. یا مرحوم آغازی ها، الاقوا کما تقدم اعتباره، باید امتزاج حاصل بشود و الوصول الى تمام سطح فی تطهیر ظاهره. بله اگر امتزاج حاصل نشده بخواد اون سطح را بگید پاکه، باید به همه سطح برسه. یا بفرمایید که مرحوم بله خانساری، لا یترک الاحتیاط بالامتزاج، شون هم احتیاط واجب میکنن. امام رضوان الله علیه مر اعتباره در مسئله مثلا آب جاری اینها هم گذشت که کر اینها هم گذشت که باید امتزاج باشه، بس امتزاج را ایشون شرط میدونن. و همچنین آیه سیستانی حفظه الله، از ظاهر اعتبار امتزاج را پس خیلی ها شرط میدونن که باید آب باران امتزاج داشته باشد، بدون امتزاج پاک نمی کنه. خب ولی در مقابل البته آقای خوی رضوان الله علیه و برخی از بزرگان مثل صاحب عرفه قائل هستن که امتزاج شرط نیست. به نظر ما هم این امتزاج، عدم شرطیت امتزاج را ما تقویت می کنیم. به چه دلیل؟ به دلیل همون مرسله کاهلی، کل شیء یراه ماء المطر فقط طهوره. خب این روایت، این مرسله میگه که یراه ماء المطر، رؤیت ماء المطر هم به این نیست که حتما امتزاج حاصل بشود. آب باران روش بارید دیگه، آب باران روش بارید میگن یراه ماء المطر. به نظر ما مرسله کاهلی در اینجا دلیل است بر این که امتزاج شرط نیست. و همچنین آیه خوی رضوان الله علیه که میگه امتزاج شرط نیست، باز تمسک میکنن به صحیحه هشام بن حکم که همون که میزاب بین سالها، دوتا میزاب که یکیش بول بود یکیش آب باران، میگه اونجا که مرحله سوم که میگیم که پاک میکند، یه مرحله مضاف میشه، بعد هنوز باز تغییر توش هست و نجس، مرحله سوم باران او رو پاک میکنه. اون مرحله سوم دیگه قید نیومده که حتما امتزاج بشود و پاک بکنه. نفرموده ایشون میگه از این که این میزا بین سالا شامل امتزاج و غیر امتزاجه، در مرحله سوم دیگه این که انه تغییر از بین رفت پاک میشود، یه نیاز به امتزاج نیست. ولی ظاهرا مطلب ایشون قابل خدشه هست، برای اینکه شما فرض کرد دو تا ناودان به هم رسیدن، اصلا این غالب شده کل اون بور رو از بین برده و فرض کن تغییرش هم از بین برده و هنوزم امتزاج حاصل نشده، این اصلا بعید این بیان. بله بگید بعد از این که تغییر هم از بین رفت، بعد از اون ما میگیم به محض این که باز دوباره ادامه داشت پاک میشود،
بگیم اونجا مگه ثانیه شما رو گذاشتید که بگید آقا حالا که تغییر رفت دیگه در اولین ثانیه این پاک شد؟ نه، این معمولش این است که این آب در حال جریان به هم مخلوط می شوند، این در حال امتزاج با هم هستند. بعد فرمودید شما بگید در مرحله سوم، اون مرحله تغییر که هست، اونجا که به آب باران ادامه داره فوری پاک می شوند. این فوری آخه دیگه شرط نیست امتزاج بشود یا نشود. عرض می کنیم که این رو اصلا فرض این عرفی نیست. دست فرمودید؟ چون در اون دوتا مرحله قطعا باید امتزاج بشود که تا بول بودن از بین برود و تغییر از بین مثلا چیزش، بله، مرحله تغییر برسد، اضافه از بین برد و اینا، اونجا که قطعا امتزاج لازمه، اصلا بدون امتزاج که اصلا از اون مراحل نمیگذرد. ولی مرحله سوم راشون میگن نه، دیگه مرحله سوم رسید، دیگه به محض اینکه باران میرسد پاک میکنه. میگه این مرحله سوم چطور جدا میشد از امتزاج در حالی که اینا در حال جریانن و در حال مخلوط شدن هستن؟ دست فرمودی. پس بنابراین این بیانشون رو هم ما نمیتونیم این دلیل را کافی بدانیم برای اینکه بگیم امتزاج شرط نیست. اگر مرسله را قبول دارید درسته، اگر قبول ندارید این روایت نمیتونه دلیل باشه برای اینکه امتزاج شرط نیست. اتفاقا این روایت شاید ظاهره در اینکه امتزاج باشد، چون دوتا به هم میرسن، فختلت ها اختلاط حاصل کردن، مثلا با هم مخلوط شدن، این شاید بیشتر دلیل بر شرطیت است یا امتزاج، نه بر شرطیت عدم امتزاج، چون در خود روایت داره فختلت ها با هم مخلوط شدن. بعد فرمودید
باید در حال تغییر رخ بده بدون امتزاج رخ نمیده. در حال تغییر بود در همه مثلا مواد هستش، جایی که تغییر باشه یعنی همه امتزاج رخ نداره.
بله، ظاهرا اصلا تصورش هم مشکله که ایشون فرمایان اون مرحله که رسید باز ادامه بارش که بود دیگه این پاک می شود. در فرمودید این تفکیکش هم از در فرض خارجی ظاهرا مشکله. بله، یه دلیل عمومی مطرح شده بر اینجا، هم در این باب هم در ابواب دیگر، که اصلا امتزاج در ماء معتصم شرط نیست. ماء معتصم آب نجس را پاک میکند، چه امتزاج باشد چه نباشد. به کدوم دلیل تمسک کردن؟ به صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزی که در ماء بئر بود و فرمودید که در اونجا فرمود که لأن له ماده، گفتن در روایت تعلیل شده متحریت اون آب چاه، متحریتش که چگونه رفع نجس میکنه بعد از اینکه نجس شد، چگونه اون نجاست رو از بین میبرد، رافعیتش به نجس، اون ماه نجس میشه دیگه، فرض این است که نجس شده، در روایت فرض میکنه که اون آب چاه نجس شده. خب اونجا میفرماید که این متحر میشود، دلیلش فقط این است لأن له ماده، یه دلیل دیگر ذکر نمی کند. بس معلوم می شد که ماده داشتن یعنی معتصم بودن تمام موضوع هست برای متحریت آب معتصم. آب معتصم بخواد متحر باشد باید ماده داشته باشد. خب آب جاری ماده داره، آب کر در حکم ماده داشتنه، آب چاه چی از آقا ماده دارد، جریان زیرزمینی داره، آب باران باز ماده داره چون در حال آمدن از آسمان هست. خب پس بنابراین در هر جایی که صدق بکنه لأن له ماده، اونجا میگه متحر هست. روایت این بود دیگه. میفرماید که بله ماء البئر واسع لا یفسده شیء الا ان یتغیر ریحه او طعمه. ماء بئر واسع هست لا یفسده شیء، مگر اینکه تغییر پیدا بکنند ریحش یا طعمش، فینزح نزح میکنند حتی یذهب الریح و یطیب طعمه، نزح میکنند به مقداری که اون ریحش برد و طعمش پاکیزه بشد. لأن له ماده، در ذیل روایت ببینید در روایت فرض شد که این نجس شده دیگه، الا ان یتغیر ریحه طعمه، یعنی تغییر که پیدا کرد نجس شد، نزح بکنید پاک بشود. بعد میفرماید لان له ماده، در همونجا بحثش گذشت که لان له ماده آیا این تعلیل چی هست، تعلیل به چی هست. ما گفتیم ظاهر این تعلیل این است که تعلیل به اون مطلب اخیر که فرمود که پاک میشود حتی یذهب الریح و یطیب طعمه، از این استفاده میشد که این پاک میشه دیگه، یعنی وقتی ذهاب شد پاک میشود. این طهارتی که به استلزام از این روایت فهمیده میشود، فرمود که اینقدر نزح بکنید که تا اون ریحش برد و اون طعمش عوض بشود، یعنی پاک میشود. این لأن له ماده گفتیم ظاهرش این است که تعلیل به همون طهارتی هست، یعنی اون رافعیت هست. اگر بفرمایید نه تعلیل به اون مطلب قبلی هم هست که لا واسع اون لا یفسد و شی، یعنی به مجرد ملاقات نجس نمی شود، اگر به اون دافعیت هم بگیرید اشکال نداره، ولی حتما ظاهرش نیست که به اون مطلب اخیر میخوره این تعلیل. تعلیل به اون مطلب قبلی بخوره، مطلب قبلی واسع اون لا یفسد و شی، یعنی اصلا به مجرد ملاقات نجس نمی شود. بعد فرمودید خب به اون بخوره اشکال نداره، به هر دو بخوره، ولی فقط به اون مطلب اول بخوره، به مطلب دوم نخوره، این خلاف ظاهره. یعنی در این روایت هم دافعیت ماء بئر وارد شده که واسع الله یفسد هوشه، به مجرد ملاقات نجس نمی شود، هم رافعیتش مطرح شده. رافعیتش این بود که الا ان يتغير ريحه وطعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، رافعیتش هم مطرح شده. این تعلیل هم تعلیل است به رافعیت، هم تعلیل است به دافعیت. پس رافعیتش یعنی مطهریتش، مطهریتش دائر مدار چی هست؟ دائر مدار این است که ماده داره، یه قید دیگر نیاورد که باید امتزاج حاصل بشه. تفرودی بله
لازمه
چی؟ چطور؟ بالاخره در اگر اینا فرمای خوب در آب و باران هم ماده داره دیگه، اونم ماده داره. پس به هر حال اگر این مقدار کافیه در همه جا باید بگید هست، ما میخواییم بگیم نش بیشتر از این شرطه، یعنی باید به همش مثلا امتزاج حاصل بشود، این را دیگه شرط نکرد. اگر میفرماید بله طبیعت حالت این که ماده داره این است که یه نحوه امتزاج حاصل بشود، خب این در همه جا هستی، این شرطیت زائد نیست. دست برمونه عرض میکنیم دیگه. پس بنابراین شما قبول دارید، پس معنیش این است که امتزاج علاوه بر اون چیزی که طبیعتاً داره دیگه شرط نیست. به هر حال آقایان میخوام بگن شرطیت زیاده میگن، علاوه بر این که میگن بهش میرسد، میخوام بگن نه باید به همه جاش ما بدونیم که رسیده. ایشون فرمود این شرط نیست، دلیلش هم یکی همون مرسله کاهلی هست و دیگری هم چی هست آقا؟ این روایت محمد بن اسماعیل بن بزی هست که فرمود لعن له ماده و شرط دیگری ذکر نکرد. البته اینجا یه اشکال مرحوم شهید صدر ظاهرن دارن، اونم این است که اینجا فرض نزح شده، فرض نزح که بشود دیگه امتزاج میشه، یعنی اون سطری که شما میزنید از اونجا در یونزح حتی یذهب ریح، اگر بدون نزح ذهاب ریح میشد بعد، ولی اینجا فرض شده که نزح بکنید تا ریحش برود، اگر نزح کردی خب امتزاج حاصل میشد دیگه، اون آب که در زیر هست میاد با این آب ممتزز میشود. در فرمودی یه چنین مطلبی گفتنیشون نیست،
مطلبی که به بشه
و همه جاشون نگیره رنگ متهمه قصیه. فرض فرمایید اصلا این یک قطره خون افتاده بود، اصلا این آب قلیل هیچ رنگ تعمیم هم نگرفته بود، فقط آب قلیل بود، نجس بود.
بس چهار رو میگم دیگه.
بله
چهار جایی بود که
خب
باید که فرمایید مامول به اونجا فرض شد که اول باید تغییر رو بوده، تغییر رو بوده میگه لندل و ماده ماده میاد که اون زوال تغییر رو بوده. این زوال تغییر در چاه جایی هست که کلن مخلوط بشه و همه جاش آب برسه تا مثلا
به هر حال یا بفرمایید که تغییر وابسته به اون است، یا بفرمایید که نزه لازمش این است که وقتی یه چیزی را یه دلوی را در میارن خب حتما یه امتزاجی حاصل میشود دیگه. پس بنابراین این روایت اطلاق نداره، ولی ظاهرا میشود به اطلاق اون تعلیل لأن له ماده تعلیل علت. آقا دایر مدار چیزی دیگه نکرد، گفت لأن له ماده. اگر بنابرای یه چیزی دیگه شرط بشود اونم میفرمود، نفرموده لأن له ماده کافیه. یعنی هر جایی که ماده بود اون متحر خواهد بود، به شرط اینکه البته تغییر توش نباشه، به شرط اینکه اون تغییر اینا اگر باشه از بین رفته باشه. پس بنابراین چون مطلب دیگری نفرمود این روایت تمسک میشود به اطلاق این تعلیل و شامل ما نحن فی هم میشود. در فرمودین و اتفاقا شامل به اصطلاح آب جاری هم می شود این تعلیل، شامل چاه هم می شود، شامل باران هم می شود، چون همه اینا ماده داره، همه اینا حالت جریان و اتصال به اون ماده را دارن، مگر در آب کر. ممکنه کسی در آب کر خدشه بکند که این تعلیل شامل آب کر می شود یا نمی شود. در فرمودید لأن له ماده، بله شامل اون جاهاییست که یه نحوه جریانی در اون باشد که شامل عرض کردم چاه و آب جاری و آب باران و اینا چون ماده دارن. اما در آب کور که آب معتصم البته این تعلیل شامل اونجا بشه و مشکلی در فرمودید. اما موارد دیگر مثل آب باران شامل میشود و طبق این ما میگیم که امتزاج دیگه در متحریت آب باران نسبت به آبهای نجس، آب قلیل نجس، یه امتزاج شرط نیست. و فرمودید
کل
به هر حال اگر این مقدار آقایان میخوان میگن بیشتر از این مقدار ما نیاز داریم و اون مقداری که هست اون که خب کسی بحث نداره، اون مقدار امتزاج را میگن نه به همه جاش برسد. مرحوم میلانی فرمود ولو به چی، به یک آلتی چیزی مثلا اون را بیان امتزاجش بکنن که به همه جاش برسد. تا فرمودید خب پس بنابراین طبق این بیان ما امتزاج را شرط نمیدانیم، ولو اون قید اخیری که فرمودن که ولو یه مقداری از این آب باران ببارد روی سطح همون کافیه، اون مشکله. به نظر میرسد که خب گراه و معلمتر باید آب باران بهش برسد. حالا فرمودن که نصفش رسید نصفش نرسید، خب اینا به چه دلیل شما میفرمایید که به مثلا گراه و معلمتر؟ اگرم عرفم بگید گراه و صدق میکنه بگیم این مجازه، بورفم بگید آقا واقعا آب به اینجا باران این طرف هم بارید، میگه نه نبارید. پس ما اون قید دوم و مطلب دوم مرحوم صاحب عرفه را نمیتونیم بپذیریم که فرمود که ولو به یه قسمتی از اون هم برسد کافیه، چون دلیل نداریم. دلیل عمده مرسله کاهلی هست، مرسله کاهلی هم فوقش فرمود یراهو، باید آب برسه بهش، آب را ببیند، ندیده دست فرمودید. اما بفرمایید که امتزاج، نه امتزاج یه قید زائدی هست، باید دلیل میخواد. یراه و مال متر میگه نه، وقتی که آب و باران بهش رسید کافیه، آب و باران رسید به فرمایش آقا هستن، خود به خود امتزاز حاصل میشود. مایعات این خاصیت را دارن که فوری نفوذ میکنن، دیگه نیازی نیست که ما یه قید زاید اینجا داشته باشیم که امتزاز معتبره. بله، آب و باران باید به همه قسمتهای اون برسد. وقتی آب و باران به همه قسمتهای این آب رسید، منظور همون سطح آبه، دیگه اونجا صدق میکند که این آب رعاه ما علمتر، کلوش این یرا ما علمتر صدق میکنه، چون رویت یک مایه به آب و باران نیست که به سطحش ببارد، در فرمود به اینه دیگه، نه اینکه به چیز دیگر هست، رویت کلوش این به حسبه در فرمودی، پس اونجا رویت صدق میکند و امتزازم شرط نیست و حکم به طهارت میشود. الحمدلله رب العالمین.
Thank you.